توی قرن یه مقدار پیرامون صحبت کردیم که فرمودن آن که به سر سوره قطر کشف تام محمدی برسد انسان را صاحب مقام خلق تجرد شناسد، چه این که قرآن مجید بیکران در لیله مبارکه بنیه محمدیه از قایت فسحت قلب و نهایت شرح صدرش به انزال دستی فرود آمده است. البته بعد از لیله القدر و نزول دستی و تدریجی قرآن رو انشاءالله به نحو خیلی مقصود در بحث انسان و قرآن در پیش داریم که اونجا پیرامون لیلة القدر و حقیقت لیلة القدر بحث داریم و بحث میکنیم. ولی حالا که اینجا به مناسبت بحث پیش آمده، نه خیلی مبسوط و نه خیلی مختصر یک مبحثی رو عنوان میکنیم که کلیت مبحث دست عزیزان باشه، منطق به نحو تفصیلش اونجا انشاءالله حواله به جلسات انسان و قرآن. مقدمتا عرض کنیم که انبیا یا نبی دو جنبه دارند، یک جنبه نبوت و یک جنبه ولایت. حالا جنبه نبوت با جنبه ولایتشون چه فرق میکنه و اصلا چیه؟ اصطلاحا ولایت اون جنبه‌ایه که رو به حق داره و نبوت روی به خلق داره. یعنی نبی که یک انسانه، از اون جهت که رو به خدا داره، رو به حق داره، بهش میگیم ولی، اون جنبه ولایت ایشون. و از اون جهت که رو به خلق داره، وظیفه داره ابلاغ کنه، تبلیغ کنه، انذار کنه، میگیم جنبه نبوت و نبیه. و اینها با هم متفاوتند و هر کدوم اقتضائاتی دارند. البته میدونیم که نبوت بسته به ولایته، یعنی هر چی ولایت اون نبی قوی تر باشه، حیطه نبوتش هم گسترده تره. لذا انبیاء اولوالعزم، پنج تن انبیاء اولوالعزم، در جنبه ولایتشون قوی تر از انبیاء غیر اولوالعزم، و همچنین رسولان از انبیاء قوی تر از انبیاء غیر رسول. حالا یه مقدار بیشتر بخواییم تفصیل بدیم، تنزل بدیم مطلب رو. ولایت اون جنبه ایه که انسان با خدای خودش خلوتی داره، سری داره، ارتباط و اتصالی داره، اون مقام فنای فلاح و اون جنبه شخصی اون نبی با خدا. حالا پیامبر یه جنبه‌ای داره برای مردم که پیام‌آور خدا، ولی این جنبه شخصی داره که برخورد خودش با خدا، اتصال خودش با خداونده. اینا با هم فرق میکنه. یه موقع پیامبر پیغام میاره، آیه‌ای میفرماد، حدیثی میفرماد، از قول حق تعالی مطلبی به امت میگه. اون که میگه برای کیه؟ برای امته. اما خودش که با امت یکسان نیست، خودش دیگه یک تکالیفی داره جدای از امت، حالاتی داره مختص خودش. اون چیزی که اختصاصیه بهش میگیم چی؟ میگیم ولایت. و اون جنبه‌ای که برای مردم و عموم میگیم نبوت. خب پس این دو تا جنبه رو تا اندازه آشنا شدیم بهش. حالا پیامبر اینم که اینم آیاتی در ضمن این هست، روایاتی هست. مثلا آیه قرآن میفرماید فاوها الى عبده ما اوها، وحی کرد به بندهش آنچه را که وحی کرد. نمیگه چی رو وحی کرد، میگه آنچه را که وحی کرد. یعنی این مربوط به امت نیست، مربوط به شخص خود رسول الله. مخصوصا این که میفرماد فاوها الى عبده، وحی کرد به سوی بندهش، نفرمود وحی کرد به سوی پیغمبرش، نگو برگرد به سوی رسولش. اونجاهایی که پیامبر رو با لفظ عبد خطاب میکنه حتی اونجا بیشتر جنبه عبودی و ولایی مطرحه تا جنبه نبوت ایشون، که بنده خداونده. چون پیامبر هم بنده خداونده هم رسول خداونده. از اون جهت که بنده خداونده جنبه چیه؟ ولایتشه، که بالاتر از نبوته. لذا در تشهد ما اول میگیم عبده و رسوله، اول میگیم بنده او، بعد میگیم و رسول او. پس عبده بالاتر از رسول بود. فاوها الى عبده ما اوها، وحی کرد به بندهش آنچرا که وحی کرد. یا رسول اکرم در روایتی که فریقه نقل کردن و در اون اربعین حدیثی که شبهای جمعه با هم مباحثه داریم، که آقا جان در نکته 7301 نکته آوردن، اگه در خاطر عزیزان باشی روایتی رو نقل کردیم که چه خوب این روایات رو شما حفظ کنید. هفته یه روایته، روایات ناب معرفتی و عرفانیه که اگر حفظ کنید بعد از مدت می‌بینید 40 حدیث ناب معرفتی رو حفظ کرده ایم. در روایت هم داره اگر کسی 40 حدیث، رسول اکرم فرمود از امت من کسی 40 حدیث حفظ کنه خداوند اون رو در روز قیامت جزو فقها محشور میکنه، جزو علما محشور میشه. خب حفظ کنیم که اونجا در صفه علما محشور، چون عالم لازم نیست که حتما عمامه و عبا و قبا داشته باشه، که بسیار علمای بزرگی که در لباس عادی هستن. خب در اون اربعین حدیث روایتی رو آقا جان آوردن که چند جلسه پیرامونی صحبت کردیم، که اقتالا برود لیم الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. من را با خداوند وقتی که در آن وقت نه ملک مقرب می گنجد و نه نبی مرسل. مرا با خداوند وقتی که در آن وقت نه ملک مقرب می گنجد و نه نبی مرسل، که یعنی اونجا خود پیامبر اکرم هم دیگه پیغمبر نیست، چون فرمود نبی مرسل اونجا نمی گنجد. پس من هم در اون شأن یه نبی نیستم، اون شأن ولایت رسول الله، چون گفتیم ولایت حکمش با نبوت فرق میکنه که بالاتر از نبوته، اون جنبه ولایت رسول الله بالاتر از جنبه نبوت ایشونه. لذا پیامبر اکرم با اون جنبه ولایتش دریافت‌هایی داره، علوم رو میگیره که با جنبه نبوتش ممکنه از اون علوم بی خبر باشه. مثل چی؟ مثل لیلة القدر. لیلة القدر آیه قرآن چی میفرماد؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ از رسول اکرم سؤال کردن که یا رسول الله لیلة القدر چیست؟ فرمود لا ادری، نمیدانم. این که میگه نمیدانم یعنی با جنبه نبوتم نمیدانم، اما خودش صاحب لیلة القدر رسول الله. تخصصنا به لیلة القدر و لیست لغیرنا، ما مختص لیلة القدریم، لیلة القدر مخصوص ما. پس این که میگه نمیدانم یعنی با جنبه نبوت هم نمیدونم، چون لیلة القدر مربوط میشه به جنبه ولایت ایشون. پیامبر یک سری دریافت هایی داره برای امت باید بیاد بگه، یه سری دریافت هایی داره برای خودش. بخواییم تمثیل کنیم، استاد که درس میده، عده شاگرد رو پرورش میده، خودش در مکاشفاتش، در الهاماتش، القاعاتش یه سری چیزایی رو میگیره که اصلا نمیتونه برای شاگردانش حتی مطرح کنه، چون به اندازه ظرف خودش گرفته، ولی یک سری علومی رو دریافت میکنه که برای شاگردانش مطرح میکنه. برای تمثیل میخواییم بگیم مطلب جا بیفته. اون جنبه‌ای که رسول اکرم برای امت وحی دریافت میکنه جنبه نبوتشه، اون جنبه‌ای که برای خودش دریافت‌هایی داره اون جنبه ولایتشه. در روایت داره که در یکی از مأموریت‌هایی که امیرالمومنین رفته بودن، پیامبر اکرم منتظر ایشون بودن، فرمود هر کس خبر سلامتی علی رو برای من بیاره هر چی بخواد بهش میدم. رفتن هر کس دنبال این که خبری از امیرالمومنین بیاره. سلمان امیرالمومنین رو دید، حالا باید یاد بگیریم از سلمان دیگه، شاگرد مکتب ولایت دیگه، به امیرالمومنین گفت رسول اکرم فرموده هر کس خبر سلامتی علی رو بیاره هر چی بخواد بهش میدم، من از رسول خدا چی بخوام؟ ها؟ یه موقع میگن آقا شما اگه یه دعا کنی یک دعات مستجابه، تو یه دعای مستجاب چی بخواییم؟ آقا چی بخواییم؟ بلعم باعور شنیدید اسم اعظم داشت، رفت به حضرت موسی نفرین کنه، که حالا اون داستانش هم در قرآن آمده که اسم اعظم ازش گرفته شد، که حالا در اخبار آمده که خداوند گفت من حاجت تو رو برآورده میکنم، این همه عبادت کردی، این همه کار کردی، این همه سه تا حاجت تو رو میدم. این اومد خونه و خب من آخرت رو از دست دادم و با همسرش گفت، گفت من سه تا حاجت بیشتر خداوند دیگه به مستجاب و دعوه بود، یعنی خداوند گفت سه تا حاجت رو بهت میدم. همسرش گفت خواهش میکنم از خدا بخواه که من جوان و زیبا بشم. حالا که تو دعا سه تاش بیشتر مستجاب نیست، چسبید به زنم نفس دیگه، مظهر دنیا. زن که میگیم یعنی در زنها بیشتر این نفسانیت بروز داره، نه اینکه مرد و اهل دنیا نیستن. چسبید که دعا کنه اینجوری و اونقدر دیر داد به بلعن با او که اینم دعا کرد که خدا این جوان و زیبارو بشه. اینم شد یک دختر یا یک زن جوان زیبارو. حالا بلعن با اورام پیر مرد عابد مدتی گذشت، فریفته زیبایی خودش شد. چند روزی گذشت یه پیر مردم به این زیبایی تو کوچه و بازار میره، همه بهش نگاه میکنن و یواش یواش رفت سراغ جوانها و عده دورش جمع شدن. و بلعم که این قضیه رو دید، با دید با جوانها ارتباط داره و نفرینش کرد، تبدیل به سگی شد. یه دعای دیگه شم چی شد؟ برآورده شد. یکی که دعا که زنش جوان شد، دعا که زنش تبدیل به سگ شد، مرخ شد. اومد در خونه بلعم شروع کرد گریه کردن. اونقدر گریه کرد، اونقدر ناله کرد، تو دعا کن من به حالت اولم برگردم و فلان. نمیدونی سوخت، دوباره دعا کرد که به حالت همون پیرزن اولیه که بود برگرد. سه تا دعاش رفت. حالا انسان باید زیرک باشه، مؤمن زیرک دیگه. زیرکیش این که دنیا رو بر آخرت ترجیح نمیده، چون میدونه دنیا نهایتش هر چی که باشه محدوده، همون میشه. انسان خوبه که اون چیزی رو بخواد که تموم شدنی نیست. سلمان گفت من چی بخوام؟ از خدا اگه میخواهیم بگیم خدا یا تو آنچه را که تو میدونی به خیر ما به ما بده. تو خودت بهتر میدونی چی به نفع ما. دعا کردن ها ادب دعا اینه دیگه. رسول امیر المومنین گفت در معراج 36,000 کلمه به رسول اکرم گفتن. 36,000 کلمه. 12,000 کلمه رو گفتن به امت بگو، یعنی یک سوم شد. 12,000 کلمه رو خواستی بگو، خواستی نگو، یعنی به همه کس نگو. 12,000 کلمه رو جز به اهل بیت به هیچ کس نگو. این 12,000 تا همون بحث ولایته، بحث علوم ولایته که مختص اهل بیت هست، که اولیاء هست، به عموم مردم ارتباط نداره. گفت سلمان به رسول خدا بگو از اون 12,000 کلمه ای میخوام که گفتن جز به اهل بیت به هیچ کس نگو، یعنی اسرار مگو، از اونا میخوام. سلمان اومد خدمت رسول الله، البشار یا رسول الله، ابوالحسن سالمه و داره میاد، الکریم ذا وعده وفا. کریم موقعی که وعده میکنه وفا میکنه. گفت سلمان خب حالا چی میخوای؟ فرمود از اون کلماتی میخوام که در معراج گفتن جل به اهل بیت به کسی نگو. سلمان تو این از کجا فرا گرفتی؟ از کجا میدونی؟ و اینو امیرالمومنین به هم گفت. خب فرمود آخه گفتن جز به اهل بیتت به کسی نگو. از اون وقت رسول اکرم صلی الله وعده کرده بود که هرچی بخواد بهش میدن. لذا امیر رسول اکرم فرمود که چه کنم؟ جبرئیل نازل شد، یا رسول الله از سلمانو منکم اهل البیت، سلمان از شما اهل بیته. گفت خب حالا اجازه گرفتم بهت بگم که حالا اینجوری که سلمان روایت کرده یا همش این بوده یا گوشه شو سلمان گفته که سلمان اگر سر سوزنی رو به آب بذاری چقدر آب جمع میشه؟ یه قطره هم نمیشه دیگه، نم خیلی مختصری از آب. فرمود سلمان اگر کسی به این مقدار محبت امیر المؤمنین در قلبش باشه به آتش جهنم نخواهد سوخت. حالا اینو مثال آوردیم در بحث روایت که اون بعد ولایت نبی اموری اختصاص به نبی داره. حالا در تلقی وحی در گرفتن حقایق پیامبر که مثل امت نیست، هم ردیف امت نیست که قرآن یه جور برای اینا نازل بشه. قرآن برای خود رسول الله به انزال دفعی نازل میشه، دفعتن وابده برای رسول الله نزول میکنه قرآن در لیلت القدر، و برای امت در طی 23 سال. گفتیم خیلی از مفسرین قدیم مشکل داشتن در این قضیه که آقا یه جا قرآن میگه ما قرآن در لیلت القدر نازل کردیم، ولی ما میبینیم طی 23 سال نازل شده. سر قضیه رو نمیدونستن چیه. حالا جناب علامه طباطبایی در تفسیرشون خوب پروروندن این مطلب رو. که قرآن برای خود رسول الله به انزال دفعی نازل میشه و برای امت به انزال به تنزیل، نزول تدریجی. حالا ما به اون نزول تدریجی اینجا کار نداریم، بحثمون در اون انزال دفعی قرآنه. فرمود آن که به سر سوره قدر کشف تام محمدی برسه. گفتیم کشف تام محمدی چیه؟ قرآن. عرفا به قرآن میگن کشف تام محمدی، کشفی که تمام مکاشفات رو در بر داره. میگه نام احمد نام جمله انبیا، چون که صد آمد 90 هم پیش ما. نام احمد نام جمله انبیا، چون که صد آمد 90 هم پیش ما. حالا قرآن پیامبر هم همینجوره، کتاب رسول الله هم حاوی همه کتب انبیا. کشف رسول الله حاوی کشف همه مکاشفان عارفان صاحب شهوده. لذا دیگه کشفی نیست که خارج از قرآن باشه، هرچی هست زیر مجموعه همین قرآن، که تبیانن لکل شهر، یعنی بیان کننده همه اشیاء قرآن، همه علوم در قرآن. خب همه علوم در قرآن، انجیل، تورات، زبور، صحف ابراهیم، صحف ادریس، صحف آدم و تمام کتب و نامه های آسمانی، بلکه تمام علوم و عقاید، اون که در نظام هستی هست در قرآن جمعه، اون که در نظام عالم هست، یعنی همین جلسه ما، همین صحبت های ما گرفته تا کهکشان ها، فرمول های اونا، تا از اونها برو تو اتم، فرمول های اونا، هر چیزی که فکر کنی در قرآن هست. ابن عباس برای مثال و شما اگر اسبتون رو گم کنید از تو قرآن میتونید پیدا کنید، منتها شما بصیرت ندارید به قرآن. حالا چشم انسان بار بشه میبینه که چجور همه علوم در قرآن جمع هست. پس قرآن چیه؟ بیکران، لایتناهیه. میگیم ان آثارنا تدلو علینا، آثار ما دلالت میکنه بر ما، آثار ما دلالت بر ما میکنه. قرآن اثر خداونده، قرآن اثر خداونده. همون جوری که خداوند لایتناهیه، اثرش هم لایتناهیه. آیه قرآن میفرماد قل کلون یعمل علا شاکلته، هر کس به شاکله خودش عمل میکنه. خود خداوند هم شامل میشه که خداوند هم به شاکله خودش عمل میکنه، به اندازه ظرف خودش، ظرف اقتالا لایتناهیه، کتابش هم لایتناهیه. خب حالا بعد اینجا که در سوره قبر که می فرماد بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القبر، ما نازل کردیم قرآن را در لیلت القدر. حالا لیلت القدر چیه؟ لیلت القدر یه لیلت القدر زمانی داریم، یک لیلت القدر بفرمایید حقیقی. لیلت القدر زمانی شب 23 ماه مبارک رمضان، لیلت القدر حقیقی اون حقیقت لیلت القدر که قرآن در اون نازل میشه، چیه؟ بنیه محمدیه صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و در این بنیه محمدیه قلب نبی اکرم، قرآن قلب انسان کامل که لیلة القدر قلب انسان کامل که قرآن در او نزول میکنه، نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین او رو نازل میکنه بر قلب تو. تو بعضی روایات حالا شما برخورد میکنید، حالا اینا گفتم تفصیل شده در امتحان قرآن بحث میکنیم انشاءالله. که میگه در انا انزلنا فی لیلة القدر، در شب قدر قرآن به بیت المعمور نازل شد. بیت المعمور در آسمان چهارم، بیت المعمور در آسمان چهارم. ما چند تا آسمان داریم؟ 7 تا. قلبش میشه آسمان چندم؟ 4. که 3 تا بالا 3 تا پایین، 4 میشه قلب آسمان ها. بیت المعمور در آسمان چهارم و قلب انسان کامل چیه؟ بیت المعموره. لذا شما در روایات میخونید که قرآن در بیت المعمور نازل شد، یعنی در قلب رسول الله. و این کعبه‌ای که ما میبینیم نمادی از بیت المعمور در روی زمینه، یعنی نمادی از قلب رسول الله که باید همه به گرد قلب او طائف، همه دلها باید به گرد قلب رسول الله طواف کنه. خب انا انزلنا فی لیلة القدر، که حالا تو بعضی روایات داریم مراد از لیلة القدر فاطمه زهرا سلام الله علیها. درسته، چون فاطمه زهرا هم ولیت الله هم. در بعضی روایات امیرالمومنین میفرماید انا لیلة القدر، من شب قدرم. کدوم شب قدر؟ شب قدر حقیقی که این سایه ای از اون میشه شب 23. من شب قدری هستم که چی شده؟ قرآن درش نزول، در قلب من نزول کرده قرآن، پس من شدم لیلة القدر. یعنی قلوب اولیا میشه چی؟ لیلة القدر. حالا ادراک لیلة القدر یعنی چی؟ درک شب قدر. یه درک شب قدر، یه درک فضیلت شب قدر. شب قدر شب قدر رو عبادت کنی فلان کنی، این یه حرفه. اما اون ادراک لیلة القدر یعنی این که قلبت بشه لیلة القدر، که حضرت آقا در الهی نامه دارن الهی شکرت که لیلة القدر را درک کرد. حالا کسی به خونه فکر میکنه مثلا امشب نشستم عبادت کردم، نه خیر، مقام قلب رو داره عنوان میکنه که به مرتبه ای رسیدم که قلبم شده لیلة القدر، که لیلة القدر مختص ادراکش مختص اولیاء کمل، اولیاء کمل جا فوق کامل. حالا که این مقدمات رو گفتیم، یک مقدمه این بود که قرآن دو جور نزول داره، نزول دقیقی، نزول تدریجی. نزول تدریجی گفتیم برای امته، نزول دقیقی برای خود رسول الله، یعنی ولایتش. مقدمه دوم این بود که قرآن حاوی همه علوم و لذا لایتناهیه، قرآن لایتناهیه. مقدمه سوم این بود که لیلت القدر که قرآن در اون نازل شده چیه؟ قلب انسان کامله که در اون نازل می شود، که دیگه اونجا فوق زمانه، اونجا دیگه فوق زمان میشه، اونجا دیگه فوق زمان. این سه تا مقدمه رو که پشت در گذاشتیم که هر کدوم چقدر بحث میخواد، منتها چون شما هم آشنا هستید، هم بحث در امتحان قرآن در پیش داریم، دیگه بیشتر از این بحث نمیدیم قضیه. حالا مسئله اینجا این قلبی که قرآن به این عظمت رو به طور دفعی پذیرفته، این چه قلبیه؟ این چه قلبیه؟ که آقا جان فرمود از فسحت قلب و نهایت شرح سحر. قرآن رو، قرآن بیکران رو به انزال دفعی گرفته، یه بار دیگه عبارت رو بکنیم، آن که به سر سوره قدر کشف تام محمدی برسد، انسان را صاحب مقام فوق تجرد شناسد. چرا؟ چه این که قرآن مجید بیکران در لیله مبارکه بنیه محمدیه، لیله یعنی شب، شب قدر رو داره تفسیر میکنه، که لیلت القدر یعنی لیله مبارکه بنیه محمدیه، از آیت فتحت قلب و نهایت شرح صدرش به انزال دفعی فرود آمده. لیلت القدر انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. اول این در لیل گاهی وقت مؤنث میاد، لیل گاهی وقت مذکر، ولی یوم جوان یا روزه همیشه مذکر میاد، یوم القیامه. لیل وقتی اضافه میشه معمولا تعنیف میگیره، مثل لیلت القدر، مثل لیلت مثلا مبید، اینا مؤنث. خب حالا این قلب و این شرح صدری که رسول الله داره باید همسنخ قرآن باشه. قرآن بیکرانه، قلب رسول الله هم باید بیکران باشه، قلب انسان هم باید لایتناهی باشه که بتونه بپذیره این رو که آیه قرآن می فرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن رو ما بر کوهی نازل می کردیم، حالا بعد گفتن این کوه چه کوهیه؟ این کوه قافه، که اگر بر کوه قاف هم نازل می شد متلاشی می شد. حالا کوه قاف چیه اون بر؟ اشاره داره به قاف و قرآن مجید، میخواد بگه هیچ کدام از موجودات این عالم توانایی نزول قرآن رو ندارد. حالا کوه چون برای ما خیلی صلابت و سنگینی و استواری داره مثال زده شده اینجا، کوه به خاطر اون صلابتش استواری. میگه به کوه هم نازل میکردیم کوه متلاشی میشود. آقا جان در هزار یک نکته‌ای دارد که بر ما جذبات اون تجلیات الهی که برای سالک میشه گاهی بر صورتی داره، در صورتی این تجلی حاصل میشه که میفرماد اونجا حالا میشه یه مقداری تحمل کرد، اما گاهی وقت جذبات بدون صورت هست، جذبات بدون صورت هست که در اینجا جذبه با سالک همون کار رو میکنه که طوفان با پر کاه میکنه. طوفان با پر کاه چی کار میکنه؟ اون جذبه با سالک اون کارو میکنه. که میفرمون تجلیات یه موقع از یه کانالی میاد یه جوری میشه تحمل کرد، اما وقتی تجلی صرف باشه کوه میخواد که جلو اون تجلی بیسته، بعد فرمون کوه هم که باشه متلاشی میشه، کوه هم که باشه متلاشی میشه در موقع اون تجلیات ذاتی. حالا قلب رسول اکرم چیه؟ چه وضعی داره؟ چه شرح صدری داره؟ و به خاطر همینه که رسول اکرم اینقدر مهربانه، شرح صدر داره، اذیتش میکردن، طرف یه روز نمیامد اذیتش کنه میرم سر میزد بهش، نه اینکه بخواد ادا در بیاره رسول اکرم، نه اینکه بخواد مثلا مردم رو جذب کنه در خودش، از شدت مهربانی اینجوری بودن، از شدت عطوفت. کسی که هر روز میامد بهش بد و بیراه میگفت یه روز نیومده مریض شده میره خونه به سر میزنه، حلم میاره، علم برای انسان حلم میاره، انسان رو بردبار میکنه، صبور میکنه. اونایی که حلم ندارن با کوچکترین حرکتی از جا کنده میشن. یه برگ کاغذ پود کنی از زمین بلند میشه. بعضی آدم ها اینجوری هست، یه حرف بهش میزنی از کوره در میزنی، گریهش میفته، نفرین میکنه، داد و بیداد میکنه، غیبت میکنه. بابا یه کلمه حرف زد بیچاره، حالا شاید راستم گفتن، اما یه کسی رو میبینی کوله بار تهمت بهش میزنن و همچنان صبور. این به خاطر شرح صدرشه، سینش فراخ شده، دیگه چیزی نمیتونه رو اثر بذاره، دیگه چیزی روش نمیتونه اثر بذاره، زود عصبانی نمیشه، از کوره در نمیره. که در عرفا میگن اصلا سالک نباید عصبانی بشه، اگر عصبانی بشه باید داره توبه کنه، باید دوباره وضو بگیره، توبه کنه، استغفار کنه. و در مورد خانواده، حالا یه جایی باید طرف عصبانی بشه، بچه رو بخواد ادب کنه، مثلا اهل معرفت میگن باید خودتو شبیه عصبانی نشون بدی، نه اینکه قلبن عصبانی بشی، مثلا دادی بزنی چرا اینجوری کردی، حالا تو دلت بخنده چرا اونجوری کردی. نوازه باشی قلب دگرگون و عصبانی نشه. اونجایی هم که دازه لازمه، علم حلم میاره، شرط درد میاره. رضا میبینید وقتی کسی میاد جلسه مدتی میگذره، قبلا کوچکترین چیز اعصابشو به هم میریخت، ناراحتش میکرد، ولی الان هزار تا چیز بهش میگن یه اصلا اهمیت نداره براش، یه بادیه، یه نفسیه از دهن این کسی اومده بیرون، چیزی گفته بگه. حالا چه فرقی میکنه چی بگه؟ حضرت امام جوی که نقل میکنن جمع میشدن تو منزله ایشون، گفتن میدونم روح منی خمینی، خودشکنی خمینی، از این شعالهایی که میدادن درود بر خمینی. حضرت امام فرمودن اینا رو ببینید، دارم میگن درود بر خمینی، درود بر خمینی. اگه همه اینا برگردن بگن مرد بر خمینی، برای من هیچ تفاوتی نمی کن. یادتون حضرت امام می اومد رو که یادشونه، شاید بعدا که فیلمشم پخش کنن، می آمد به ایران، تمام ملت ایران منتظرش بودن. اون کسی مصاحبه می کرد گفت آقا الان شما چه احساسی دارید؟ خب هیچ احساسی ندارم، احساس اینا مال تمام الناسه، مال بچه ها، احساس خوشحالی دارم، احساس فلان دارم. عارف اونقدر شرح درد داره. بایزید بسطامی گفت اگر عرش، همه آسمان و زمین در عرش این که خاموشه، اگر عرش و آنچه در حول عرش برابر شود، یعنی 1,000,000 برابر میشه. تمام آسمان و زمین در عرش است، عرش و آنچه در قول عرش است 1,000,000 برابر شود و در گوشه ای از قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نمی کند. چه قلبی داره عارف، چه وسعتی داره، چه فسحتی داره. بعد ابن عربی میگه بایزید بسطامی از قلب خودش خبر داده و الا قلب عارف بزرگتر از اینا. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ خواییم بگیم که انسان صاحب مقام فوق تجرده. فوق تجرد یعنی چی؟ ما مراتب تجردی رو که گفتیم، گفتیم نفس ناطقه ما مجرد از ماده است، منتها این تجرد مراتب داره. یه مرتبهش تجرد خیالیه، تجرد برزخی یا تجرد مثالی، که ادراک صور مجرد از ماده میکنه، مثل صورتهایی که شما تو ذهنتونه، صورتهایی که در خواب میبینی، اینا رو که داری درک میکنی چون مجردی و تجرد خیالی داری که میتونی اینا رو درک کنی، ویدا نمیتونستی. اما فوق این تجرد چیه؟ تجرد عقلانی. تجرد عقلانی، ادراک معانی کلیت. در تجرد برزخی مجرد از ماده است ولی صورت داره، مثل شکلی که تو ذهنت میاری، ماده نداره ولی صورت داره، صورتی که تو خواب میبینی، شکل داره اما ماده طبیعی نداره. اما در تجرد عقلی نه صورت داری نه ماده. مثل چی؟ شما محبت رو درک میکنی، محبت چه شکلیه؟ شکل نداره، صورت نداره، ماده هم نداره، چون یک معنا. علم رو درک میکنی همینجوری، قدرت رو درک میکنی همینجوری، و کلن معانی رو ادراک میکنی. پس این یه قوه دیگه هست که تجرد چی داره؟ عقلانی داره. ما همینجور موجوداتی داریم مجرد برزخی هست، مثل فرشتگان الهی، مثل موجوداتی که در عالم مثال هستن، و عالمی داریم به نام عالم عقول، عالم ارواح، مجردات محضه، که در اصطلاح روایات میگن روحانیین. روحانیین اون مجردات محضه هستن. خب این دو تا مرتبه از تجرد، برزخی و عقلی. اما انسان مقام فوق تجرد داره. فوق تجرد داره یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگیم هم تجرد برزخی داره، هم تجرد عقلی داره، همین که محدود نیست، حد نداره. انسان مقام فوق تجرد داره، یعنی لایتناهیه، فقط تجرد عقلانی نیست. بله، خیلی موجودات در عالم عقول هستن، اما انسان محدود به اون حد نیست. لذا میبینیم که رسول اکرم در معراج جبرئیل رو جا میذاره، که جبرئیل اون عقل گب لو دنوت ان ملتن لحترق. جبرئیل گفت اگر یه بند انگشت فراتر پرم، فروغ تجلی به سوزن پرم، دیگه بیشتر از این نمیتونم بیام. چرا؟ چون حد داره جبرئیل. اما رسول الله که انسانه لایتناهیه، که یه بار جلسه قبل عرض کردم چندین سال پیش در عالم رویا میدیدم آقا جان در همین مبحث داره برای من صحبت میکنه، که پشتشون هم یه سد عظیمی از آب بود. در مورد مقام فوق تجرد بحث میکردن، بعد فرمود برای مثال میگن در 24 سال پیش، که اون موقع شاید حدود 10 سال پیش بود، 10-12 سال پیش، فرمود در 24 سال پیش 24,000 لیوان یا لیتر آب در وجود من ریختن و هنوز هم دارن میریزن و هنوز وجود من پر نشد. اون مقام لایتناهی و فوق تجردیه انسان.